پروین دیواره بلند گودال رو نگاه کرد و گفت وای چقدر عمیقه. افتادم تو گودال کوره پسخونه. چطوری پایین اومدم؟ کنار دیوار گودال نشست. قلبش تون تون می زد. نفس عمیقی کشید. دوباره بالای گودال رو نگاه کرد. می ترسید پاسبون در تعقیبش باشه. سرش رو چرخوند و اطراف رو نگاه کرد و زیر لب گفت چه اشتباهی کردم. چطور از این گودال بیرون برم؟ چطور به خونه برگردم؟ نکنه تو شب اینجا بمونم. چرا زود تصمیم گرفتم و توی گودال اومدم؟ باید راه دیگه ای رو انتخاب میکردم. ولی صدایی از درونش به اون میگفت اگه دیر جنبیده بودی باتوم پاسبون محکم تو سرت خورده بود. شایدم دستگیرت کرده بود. لحظه ای چشماشو بست. خیابون پهن و خاکی و دو پاسبونی رو که دنبالش میدویدن مجسم کرد. چاره ای نداشت. خودشو به گودال نزدیک کرد و از شیب اون پایین دوید. تصمیم گرفت از همون راهی که اومده برگرده. ولی می ترسید پاسبون بالای گودال ایستاده باشه. محله رو نمی شناخت. چادر سرش نبود. اطرافش رو نگاه کرد و به طرف آسمون گرفت و گفت خدایا کمکم کن. چادرش روی زمین افتاد. چادرش رو سر کرد. دنبال راهی می گشت تا از گودال بیرون بره. مریم و لیلا شیب تند دیوار گودال و بغلتیدن پایین اومدن. وقتی به آخر شیب رسیدن خودشون رو زود جمع جور کردن و دویدن. پروین با خودش گفت برم از بچه ها کمک بگیرم. مسافتی رو دوید تا به اونها رسید. مریم بلند بلند گریه می کرد. از موچ دستش خون می چکید. پروین بلند گفت بذار دستتو فشار بدم تا خونش به هم بیاد. لیلا گفت زمین خورد. سنگ دستشو برید. پروین با دستمال روی زخم رو پاک کرد. روبان سفیدی رو از لابلای موهای بلندش بیرون کشید و روی دستمال بست. پروین گفت بچه ها بیه راهی پیدا کنیم تا از گودال بریم بیرون. قرار بود دانشگاه تهران باشیم. از کجا سر در آوردیم؟ لیلا پرسید اینجا کجاست؟ پروین گفت گوده کوره پسخونه است. پشت یخچال خانی‌آباد. یخچال هم همون ساختمونیه که مثل برجه. از جلوش با سرعت دویدیم. پروین جلوی بچه ها ایستاد و با دستش اشاره به فضای اونجا کرد و گفت ببین لیلا جون، فکر نکنی بالا شهر از این گودالا نیست. نزدیک خونه عمم یه زمین گودبرداری کردن که هتل بسازن. ولی اینجا بزرگتره و عمیق‌تره. لیلا گفت تو هم همش بوز عمت رو بده. فهمیدیم بابا بالا شهرین. پروین گفت چرا بحث میکنین؟ باید زودتر از اینجا بریم بیرون. به طرف دیوار روبرو رفتن. مریم بلند گفت صبر کنید. از روی زمین بلند شد تا خودشو به اونا برسونه. پروین گفت لیلا از صبح منتظرت بودم. چرا نیومدی دبیرستان؟ لیلا با دلخوری گفت مامانم خونه بود. آخه دوست داره پزشکی بخونم. نمیشد جیم بشم. پروین گفت به نظرت امسال کنکور داریم؟ نگاه کن دیواره رو. چه بریدگی بیریختی. یه جا برای پاهم نداره. تمام دیواره رو نگاه کردن. راهی برای بالا رفتن نبود. پروین نگاهی به چهره مریم انداخت و گفت ببینم دستتو. چطوری؟ خدا چقدر رحم کرد. اگه سنگ یکم بالاتر رو بریده بود رگ دستت قطع می شد. لیلا خندید و گفت ببین دستشو مثل علم پیچیده. پروین گفت یعنی چی؟ مسخره میکنی؟ لیلا گفت چه جمعیتی توی میدون غار جمع شده بودن. پروین گفت الله اکبر گفتیم و اومدیم. از جلوی هنرستان رد شدیم. وقتی به خیابون اصلی رسیدیم مردم هم پشت سر ما راه افتادن. لیلا پرسید از جلوی تانک و سربازای فلکی دوم خزانه چطوری رد شدیم؟ پروین جواب داد جوادو میشناسی؟ از بچهای هنرستانه. مردم از خیابون کارخونه برق برد. وقتی هم رسیدیم میدون غار تیراندازی شد و پلیس جلوی مردم گرفت. گاز اشک‌آور زدن، همه فرار کردن. ما هم گم شدیم. هلیکوپتر بالای سر اونها ظاهر شد. پروین هول شد و بلند گفت بچه‌ها، همین هلیکوپتر از صبح بالا سرمون میچرخید. تا میخواستیم بریم خیابون اصلی و جمع بشیم مشاور بدیم به نظامی خبر میداد. زود باشیم بعد از این گودال بریم بیرون. بچه ها شروع به دویدن کردن و خودشون رو به انتهای گودال رسوندن. پروین رو به لیلا کرد و گفت چادرتو بده. بعد سر هر دو چادر رو به هم گره زد. میخواست از قسمتی که شیب باریک و تندی داشت بالا بره. اونا مثل تناب چادر رو گرفتن و از اون بالا رفتن. وقتی پروین به بالای شیب رسید، متوجه شد درست محاسبه نکرده. قسمتی از دیوار سطح صافی داشت که بالا رفتن از اون ممکن نبود. بچه‌ها خسته و گرسنه بودن. پروینم تلاششو کرده بود ولی موفق نشده بود. دلش می‌خواست گریه کنه. بالای گودو نگاه کرد و فریاد زد: کمک! کمک! ما اینجاییم! چند بار تکرار کرد. وقتی خبری نشد، از بچه‌ها خواست بلندتر فریاد بزنن. این بار همه با هم فریاد زدن. باز هم خبری نشد. پروین بلند گفت: یا حضرت زهرا، به ما کمک کن. بچه‌ها، یه لحظه صبر کنین تا فکر کنم. اطرافش رو نگاه کرد و گفت: باید برگردیم بریم پایین. از اون طرف که خاک دستی ریختن بریم بالا. بچه‌ها با سرعت از شیب پایین اومدن. می‌ترسیدن هلیکوپتر به پلیس گزارش بده و اونا رو دستگیر کنن. به ته گودال رسیده بودن. این بار از روی شیبی که با خاک دستی ساخته شده بود بالا رفتن. هنوز به نیمه راه نرسیده بودن که آه و ناله‌شون بلند شد. پروین گفت: زود باشین بجنبید. خودش از همه ترافرسر و از بچه‌ها جلوتر بود. لیلا و مریم وسط شیب مونده بودن. مرتب میگفتن: خاکش نرمه، چی کار کنیم؟ هی فرو میریم، تموم بدنمون خاکی شد. پروین گفت: زود باشین، اگه دستگیرمون کنن بدبخت میشیم. هیچ کس از ما خبردار نمیشه. همه فکر میکنن تو مدرسه ایم. پنجهاتونو محکم توی خاک فرو کنید. بیایید بالا. پروین زودتر از همه به بالای گودال رسید. همونجا ایستاد و بچه ها رو تشویق کرد تا تونتر از گودال بالا بیان. بعد دست لیلا و مریم رو گرفت و از گودال بالا کشید. وقتی همه به بالای گودال رسیدن، زن و مردی به طرف اونا اومدن. پروین از اونا پرسید: پاسبون کو؟ زن جواب داد: نه ترس. و به در خونه اشاره کرد و گفت: بچه ها بیاین سر و صورتتون رو بشورید. حیات خونه پر شده بود از کفش و کیف مدرسه. زن گفت: به بچه ها بگین بیان وسایلشون رو ببرن. پروین پرسید: اینجا کجاست؟ زن جواب داد: کوچه دوستی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نوایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناز،
مهرورزی،
وفای به عهد
و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش.
اگر از تو جامی به ستارم چگونه سر نسپارم، چگونه جام نفشانم. آن چشم سیه با نگهی دل برده، دل پرگنهی تا روی چنان ماه تو را آینه شود خاک روی در جامم. به غمت دل بستم من که ز هستی رستم من، تو گرفتی دستم را که چون این سرمستم من. به غمت دل بستم من که ز هستی رستم من، تو گرفتی دستم را که چون این سرمستم من. دل دریا شد بی پروا شد در جانم. هرگز نروی زیادم هیست ای آن که مرا نبردی از یاد، حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لاله گون باد. در جانم آقا شد این رسوا شیدا شد، در جانم آقا شد این رسوا شیدا شد.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود. کابوس صبح دم،
اثر فردریک دار.
سلام دوستان عزیز، براتون از ماجرای تلخی که باعث آشنایی جوان بی قید و دورگردی به نام فیلیپ با مادالینا، یعنی همون دختر یونانی الاصل شد و این آشنایی به زن و شوی اون دو انجامید صحبت کردم. فیلیپ از اون موقع در این دهکده دور افتاده موندگار شد و در کنار همسرش مادالینا و پدر او که کوزه‌گر قابلی بود زندگی آرام و بی سر و صدایی رو شروع کرد. ولی یک روز صبح که برای تحویل گرفتن کوزه ها و حمل اونها به کارگاه گیسیدوس رفت، با ماجرای تازه‌ای روبرو شد.
فیلیپ، مادالینا کجاست؟
مشغول تر و تمیز کردن اتاق است.
قطعا متوجه شدی که امروز خیلی چیزا عوض شده.
نه، ولی یک کامیون خیلی بزرگ رو دیدم که سراغ اون باغ قدیمی و متروک میگرفت. مثل اینکه مقداری مبل اساسی با خودش آورد اونجا.
بله، موضوعی که میخواستم بهت بگم همین بود.
خب این که چیز مهمی نیست.
چرا فیلیپ، چرا؟ حتما میدونی که اون باغ بزرگ و این چند تا خونه و کارگاه من و اراضی اطراف اونو تازگی ها یه نفر خریده.
این شخص کیه؟
زنی به اسم نولن.
نولن؟ پس مالک این حدود به کلی عوض شده.
سالها بود که مالک قبلی میخواست اینجا رو بفروشه، ولی هیچ کس حاضر نبود این باغ و اطرافش رو بخره.
پس چطور شده که خانم نولن حاضر شده این کارو بکنه؟
برای منم عجیبه. شاید این خانم آدم بی اطلاعیه و الا پولشو اینطور هدر نمیداد. حتما تو اون باغ و ساختمان تقریبا مخروبشو دیدی.
چند دفعه با مادالینا به اونجا سر زدیم. فکر نمی‌کنم بعد از یه تعمیر کاملم بشه تو اون زندگی کرد.
ولی عجیبه که خانم نولن پیش از تعمیر ساختمون اساسیاشو اینجا فرستاده.
و این ترتیب باید زن عجیبی باشه. فکر میکنم بد نیست سری به اونجا بزنم، شاید از کارگرهای اسبابکش چیزایی بپرسه.
بد نیست، منم کوزه‌ها رو آماده میکنم تا تو برگرد.
باشه، با اجازه.
اینجاست.
چیه؟ تو کی هستی؟
سلام.
سلام.
من ساکن همینجا هستم، نزدیک کارگاه کوزه‌گری.
ها، یادم اومد تو نشونی باغو به ما دادی.
ببینم این همه اساس و خودت تک و تنهایی تو ساختمون آوردی؟
نه، با دو نفر دیگه.
پس اونا کجا هستن؟
رفتن خستگی در کنن. من دارم این مبلا رو مرتب میکنم.
ببینم بخوای کمکت کنم؟
ممنون میشم.
به نظر تو عجیب نیست؟
چی عجیب نیست؟
این اساسیه و مبلا اینقدر قشنگن که برای قصر مناسبن، نه برای ساختمون مخروبه مثل اینجا.
من و رفقام هم همین حرف رو میزدیم، ولی به ما مربوط نیست. خانم نولن مزد ما رو تمام و کمال داده، از ما خواسته مبلا رو بیاریم تو اتاقای این ساختمون.
خب داداش، شما خانم نولن رو میشناسین؟
نه، من از نزدیک اون ندیدم.
به نظر تو این خانم از نظر عقلی چیزی کم و کس نداره؟
من چیزی ازش نمیدونم. شاید اصلا اینجا رو ندیده، وگرنه این مبلا رو به اینجا نمیورد. این آینه و قابم نگاه کن.
چقدر عالی و ظریفه.
من چند ساله که کارم اسباب کشیه، مرتبا اسباب و اساسیه رو از اینجا به اونجا میبرم، ولی کمتر مبلایی به این قشنگی دیدم.
حیف از این مبلا و اساسیه که توی این اتاق باشه.
حالا بیا کمک کن این تخت خواب رو ببریم تو اون اتاق.
باشه باشه. تخت به سبک خیلی قدیمی ساخته شده، میبینی؟ چه منبتکاری بی نظیری داره.
حالا اتاق خواب رو نگاه کن.
بذار ببینم، دیواراش یه جای سالم نداره، سقفش طوری ترک خوده که ممکنه رو سر آدم بیاد پایین.
شاید این خانم نولان عقل درست حسابی نداشته باشه، همونطور که تو میگی. حالا کمک کن یه کمی تخت رو بکشیم اون طرف. در
مادالینا، تو اینجا رو درست نگاه کردی؟
امروز صبح متوجه شدم که اسباب میارن، ولی بهتره بریم.
برای چی؟
ممکنه هر آن سر برسه و ما رو تو خونش ببینه، اون وقت بهش چی بگیم؟
یه جور کنجکاوی عجیب نمیذاره که درست فکر کنم. آخه این خانم چرا باید این محل رو بخره؟ چرا باید این اساس عالی رو بیاره توی همچین ساختمونی؟ بیا از نزدیک همه چیز نگاه کن، اون وقت میفهمی که قضیه اینقدام ساده نیست. ببین،
مثل این که راست میگی. چه مبلایی! این مبلا رو فقط تو خونه اشراف و پولدارا میشه پیدا کرد.
تابلا رو نگاه کن. فکر میکنی هر کدوم چقدر قیمت داره؟
خیلی زیاد. دستگیرهای اون کمد رو ببین چقدر قشنگه. من که فقط تو فیلمای سینما اینجور مبلا و اساس رو دیدم.
حالا در و دیوار رو با دقت نگاه کن. نگاه کن و بگو این مبلا با این ساختمون چه تناسبی داره؟
اصلا تناسب نداره.
پس قبول کن که اومدن خانم نولان به اینجا ساده نیست. بیا مادرنا، بیا از پله‌ها بریم طبقه بالا، باید اتاق خواب رو بهت نشون بدم.
نه نه فیلیپ، ممکن از راه برسی.
خیلی زود برمیگردی.
من میترسم.
آقا از چی؟
خودم هم نمیدونم.
بیا بیا، وقت تلف نکن. بذار در رو باز کنم. حالا این دوتا اتاق خواب رو نگاه کن.
دوتا اتاق خواب با دیوار و در شکسته و خورد شده،
ولی تختای عالی و ظریف با سبک کم نظیر.
مالک جدید باید آدم جالبی باشه.
یه آدم جالب و عجیب. خیلی دلم میخواد این خانم نولان از نزدیک ببینم.
شنیدی؟
مثل این که یه اتومبیل جلوی در با توقف کرد.
حتما خانم نولانه.
عجله کن، زود بریم پایین. یالا
پایین پله‌ها رو نگاه کن.
یه نفر ایستاده. فکر میکنم خودش باشه.
شما کی هستین؟ توی خونه من چیکار میکنین؟
شما خانم نولان هستین؟
ما رو عفو کنین خانم نولان.
من و مادالینا همسایه شما هستیم. پدر مادالینا این قسمت یه کارگاه کوزه‌گری داره.
میخواستیم با شما آشنا بشیم. این بود که وارد خونه شما شدیم.
ما رو عفو کنید خانم نولان. هیچ منظوره بدی نداشتیم و اساسیه و مبلای شما هم اصلا دست نزد.
امیدوارم این آخرین بار باشه که بی اجازه وارد خونه من میشید.
برای خانم نولان، مطمئن باشید.
من دوست دارم خیلی آروم و آسوده زندگی کنم. من و دخترم باید در نهایت آرامش زندگی کنیم. به همین علت هم به یک محیط آروم و دورافتاده احتیاج داریم.
گفتین دخترتون؟ پس شما تنها نیستی؟
نه خیر، تنها نیستم. دخترم با منه.
به این ترتیب مادالینا میتونه دوست خوبی برای دخترتون باشه.
ولی دخترم به دوست احتیاج نداره، اونم دوست داره کاملا تنها باشه. متوجه شدید؟
بله بله بله، متوجه شدیم.
بیش از این مزاحمتون نمیشیم، بازم تقاضای عفو میکنیم.
ولی همونطوری که گفتم، امیدوارم این کار تکرار نشه. حالا میتونید برید.
راستی هر وقت احتیاج به کمک داشتین به ما اطلاع بدین.
همونطوری که گفتم، به کمک کسی احتیاج نداریم. خدا حافظ.
آه بله، خدا حافظ.
همش تقصیر تو بود، از کار ما خیلی عصبانی شد.
مهم نیست، این موضوع رو فراموش کن، راجع به خانم نولان صحبت نکن. به نظر تو یه آدم عادی بود؟ منظورم اینه که ظاهرن یه آدم عاقل بود یا کم عقل؟
ظاهرش مثل همه زنهای دیگه بود، یه زن با لباس بسیار شیک. دیدی چه گردنبند قشنگی داشت؟
شما زنها فقط به لباس و گردنبند زنهای دیگه نگاه میکنید، متوجه هیچ چیز دیگه نمیشید.
مثلا متوجه چه چیز نشدم؟
مثلا بیا بیا نگاه کن، این اتومبیل شیک مال خانم نولنه. صندلی عقب رو نگاه کن.
یه عروسک بزرگ.
به نظر تو این عروسک مال کیه؟
حتما مال دخترش.
فکر میکنه اینقدر بچه است که با عروسک بازی میکنه؟
من اصلا هیچی خبر ندارم، ولی فعلا که تنهاست. شاید دخترش بعدن از راه برسه.
اگه اشتباه نکنم ما خیلی از مرحله پرتیم.
فلیپ
بگو.
من از وقتی خانم نولنه دیدیم مضطرب شدم. مثل اینکه اومدن اون به اینجا خیلی مرموز و عجیبه.
تا یکی دو روز دیگه روشن میشه. باید صبر کرد و فهمید این خانم کیه و برای چی به اینجا.
از اون روز به بعد اومدن خانم و دخترش به اون محیط دور افتاده و خلوت شب و روز فکر ما رو به خودش مشغول می‌کرد. نه من و نه مادالنا و نه گیزیدوس هیچ چی راجع به اونا نمی‌دونستیم. تنها چیزی که درباره اونا می‌دونستیم این بود که اون با یک اتومبیل شیک به اون حدود اومده. یه عروسک بزرگ همیشه روی صندلی عقب اتومبیله و مبلای عالی و کم نظیری رو به یه ساختمون نیمه مخروبه منتقل کرده. یه روز صبح که نزدیک با قدم می زدم صدای موسیقی منو جلب کرد، مثل اینکه یه نفر قسمتی از سونات شوبرتو در اتاق طبقه بالای ساختمون اجرا می کرد. چند لحظه نولن رو در دو قدمی خودم دیدم. شما هستید خانم نولن؟
مثل این که به موسیقی گوش میکرد.
من به موسیقی علاقه زیادی دارم و گاهگاهی ساز نهلی میزنم. فکر میکنم این قسمت که اجرا میشه سونات شوبرته.
دخترم به این سونات علاقه زیادی داره، اغلب این قسمت رو با پیانو میزنه.
ولی من...
شما چی؟ حرف بزنید، چی میخواستید بگید؟
فکر میکردم دختر شما باید خیلی کوچولو باشه.
چرا اینطور فکر میکردید؟
چون اون عروسک روی صندلی عقب ماشین شما دیده بودم.
ولی دختر من کوچک نیست، به موسیقی هم علاقه منده.
خیلی خوشحالم، کاش میتونستم دختر شما رو ببینم. همونطور که گفتم مادالنا برای اون دوست و مونس خوبیه و از اون گذشته میتونستم به دخترتون نواختن ساز زنی رو یاد بدم.
فعلا اون به هیچ چیز احتیاج نداره، نه به یک دوست و مونس خوب و نه به نواختن ساز دهنی. حتما منظور منو میفهمید.
بله تا حدودی متوجه میشم.
راستی پدر همسر شما در کارگاهشه؟
منظورتون گزیدوسه؟ بله اون مشغول کاره، با اون کاری داشتین؟
میخواستم به اون سفارش ساختن یک خمره بزرگو بدم.
یه خمره؟
بله، مگه اشکالی داره؟
نه میتونیم به اتفاق به کارگاهش بریم. شما میتونید با خودش صحبت کنید.
بله اینطور بهتره، بریم.
بفرمایید، خواهش میکنم. آقای گیزیدوس اینجاست.
روز بخیر.
روز بخیر خانم، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. بفرمایید بنشینید، اونجا یه صندلی هست.
متشکرم.
از روزی که شما اومدید اینجا این اولین دفعهیه که شما رو میبینم. من همیشه مشغول کارم.
شنیدم که شما هنرمند قابلی هستید.
کم و بیش کارهایی میکنم، ولی لایق این محبت نیستم خانم.
آقای گیزیدوس، خانم میخواستن سفارش ساختن چیزی رو به شما بدن.
چه چیز احتیاج دارید خانم؟
یک خمره بزرگ.
خمره؟ من معمولا دوست دارم ظرفای کوچیک و